بعد از ظهر به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید. بهاره هدایت زندانی سیاسی پس از 14 روز به اعتصاب قضا پایان داد. کیم جونگ اون در سفر به روسیه بر حمایت همه جانبه و بی قید و شرط از کرملین تاکید کرد. وزیر خارجه عراق برای گفتگو درباره توافق امنیتی وارد تهران شد. خوش آمدید به این بخش از خبرها و گزارش‌ها. من مهران کریمی هستم. بهاره هدایت زندانی سیاسی با انتشار یک بیانیه که نسخه از آن به دست رادیو فردا رسیده به 14 روز اعتصاب قضای خود پایان داد. در روزهای اخیر بسیاری از فعالان سیاسی، خانواده‌های دادخواه و کنشگران مدنی خواستار پایان این اعتصاب قضا شده بودند که خانم هدایت را راهی بیمارستان کرده بود. بهاره هدایت در بیانیه خود جنبش اعتراضی در ایران را در آستانه یک سالگی سربلند توصیف کرده و میگوید دست به اعتصاب قضا زده بود تا به یاد بیاوریم وجدان‌های برانگیخته چگونه می‌توانند ناحقیقت را پس بزنند. این زندانی سیاسی که به دلیل حمایت از خانواده‌های کشته شدگان هواپیمای اوکراینی به تحمل 4 سال حبس محکوم شده، تأکید کرده که اعتصابش را می‌شکند، اما تا روزی که به نوشته او ردپای جمهوری اسلامی از خاک ایران زدوده نشود، عهدش با خود و مردم را نمی‌شکند. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی که به روسیه سفر کرده صبح چهارشنبه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور آن کشور دیدار کرد. دیدار رهبران این دو کشور در پایگاه فضایی وستوچنی در شرق روسیه در حال انجام است. هنوز سرفصل دیدار و گفتگوی ولادیمیر پوتین و کیم جونگ اون مشخص نیست، اما کیم جونگ اون تاکید کرده که از تمامی تصمیم‌های ولادیمیر پوتین حمایت می‌کند. آمریکا می‌گوید کره شمالی به دنبال تأمین تسلیحاتی روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین است. از این رو به پیونگیانگ هشدار داده که برای این اشتباه تاوان خواهد داد. این دومین سفر کیم جونگ اون به روسیه و دیدار با پوتین است. نخستین دیدار این دو رهبر سال 2019 در روسیه بود. و فؤاد حسین وزیر خارجه عراق روز چهارشنبه وارد تهران شد و مورد استقبال حسین امیر عبداللهیان قرار گرفت. آقای حسین در این سفر قرار است درباره توافق امنیتی تهران و بغداد و انتقال گروه‌های کرد مخالف جمهوری اسلامی در اقلیم کردستان عراق با مقامات ایران رایزنی کند. پیشتر فؤاد حسین اعلام کرده بود برای جلوگیری از درگیری به ایران سفر خواهد کرد. تهران میگوید بر اساس توافقنامه امنیتی ایران و عراق که در اسفند 1401 در بغداد به امضا رسید، موعد خلع سلاح احزاب کرد در اقلیم کردستان 28 شهریور ماه است. برخی احزاب کرد موضوع انتقال به نقاط دیگر در اقلیم کردستان را تایید کرده، اما میگویند درباره خلع سلاح ابلاغی رسمی دریافت نکردند. طی ماه‌های اخیر نمایندگان جمهوری اسلامی به 3 جایگاه مختلف در سازمان ملل متحد دست یافتند. یکی از 21 نایب رئیس 78مین مجمع عمومی این سازمان، گزارشگر و عضو هیئت رئیسه کمیته خلع سلاح و امنیت بین المللی و پیشتر به عنوان رئیس مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر این نهاد بین المللی. انتخاب هایی که با توجه به پرونده و عملکرد حقوق بشری حکومت ایران اعتراض های گسترده ای را در پی داشته است. میشل تیلر، سفیر آمریکا در شورای حقوق بشر سازمان ملل، از سیاستمدارانی بود که بلافاصله پس از اعلام انتخاب نماینده جمهوری اسلامی به ریاست مجمع اجتماعی با انتشار بیانیه این اقدام شورای حقوق بشر را محکوم کرد. خانم تیلر در گفتگوی اختصاصی با مهدی بیگی از رادیو فردا گفته ایران برای ریاست مجمع اجتماعی و یا هر نهاد دیگر سازمان ملل نامزد مناسبی نیست.
خانم تیلر، ممنونم که دعوت رادیو فردا رو برای مصاحبه پذیرفتید. سال 2023 هست و یک سال بعد از آغاز دور تازه اعتراضات در ایران و با وجود تمام گزارش‌هایی که در مورد نقض حقوق بشر وجود داره، میشنویم که نمایندگان ایران به سمت‌های مختلف در سازمان ملل دست پیدا کردن، به ویژه سمتی که شما مخالفتتون رو باهاش اعلام کردید، ایران به عنوان رئیس مجمع اجتماعی. این چقدر نگران کننده است؟
فکر می‌کنم نگرانی اصلی من در این مورد خاص مجمع اجتماعی نیست، مخصوصاً که می‌دونید من از اولین کسانی بودم که با توجه به سوابق حقوق بشری ایران در مورد نامناسب بودنش برای ریاست هر نهادی در سازمان ملل که در اون عبارت حقوق بشر به کار رفته صحبت کردم. اما مسئله نگران کننده تر اینه که می‌بینیم ایران تلاش می‌کنه که با استفاده از سیستم چرخش منطقه‌ای به این سمت‌ها برسه تا برای خودش مشروعیت بخره. فکر می‌کنم حالا که فهمیدیم اونها این کار رو به طور سازمان یافته انجام میدن، باید بهش توجه کنیم و هر کاری که می‌تونیم در داخل سیستم انجام بدیم تا از چنین انتصاب‌هایی در آینده جلوگیری کنیم. این مسئله همچنین نیاز به اصلاحات در نظام سازمان ملل رو روشن می‌کنه تا به کشورهایی با سوابق حقوق بشری وحشتناک این فرصت داده نشه که از این طریق خودشون رو مشروع جلوه بدن.
ممکنه به طور خاص به چند تا از این موارد نقض حقوق بشری که اخیراً شنیدید اشاره کنید؟
ما شاهد موجی از بازداشت‌های خودسرانه هستیم. افرادی که بدون هیچ روند قانونی و با محاکمه‌های سوری زندانی میشن. البته اگه محاکمه انجام بشه. ما استفاده از اعدام رو به عنوان روشی برای سرکوب آزادی بیان می‌بینیم و این چیزیه که ما رو عمیقاً نگران می‌کنه.
ایده اینطور برداشت میکنن که هرچه جمهوری اسلامی معترضان بیشتری رو زندانی و اعدام میکنه و حقوق بشر رو بیشتر نقض میکنه، در سازمان ملل به جایگاه‌های مهمتری میرسه. نظر شما چیه؟
خب من میخوام با این ایده مخالفت کنم. این مسئله ارتباطی به محبوبیت اونها نداره. ما دیدیم که شورای حقوق بشر در واکنش به اعتراضات به سرعت درخواست یک جلسه ویژه رو داد و تعداد زیادی از کشورها بر سر تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب توافق کردند. نتیجه این شد که در نیویورک ایران از مجمع زنان اخراج شد. فکر می‌کنم اینکه این انتصاب‌ها نشانه از محبوبیت اونها باشه توصیف دقیقی نیست. این نشونه اینه که اونها به طور استراتژیک دارن از سیستم چرخش منطقه‌ای استفاده می‌کنند. در سازمان ملل 5 گروه منطقه‌ای داریم و به اونها اجازه داده میشه که از فرصت استفاده کنند و نمایندگان خودشون رو برای سمت‌های مختلف معرفی کنند.
هیچ نامزد دیگه‌ای نبود؟ من از دفتر رئیس شورای حقوق بشر هم این سوال رو پرسیدم، چون می‌خواستم بفهمم که چه اتفاقی افتاده که جمهوری اسلامی به این سمت منصوب شده، چون کشورهای زیادی هستند که سوابق حقوق بشری بسیار بهتری دارند. اونها به من گفتن ایران تنها نامزد گروه آسیا اقیانوسیه بوده. میدونم که 4 گروه دیگه هم داریم. پس هیچ کشور دیگه نبود که بخواد برای ریاست مجمع اجتماعی نامزد بشه؟
این سوالیه که شاید رئیس شورای حقوق بشر بتونه مستقیماً بهش جواب بده. من نامزد دیگه رو ندیدم، اما در بیانیه رئیس شورا دیدم که او چرخش منطقه‌ای رو در نظر داشته. برداشت ما اینه که نوبت گروه آسیا اقیانوسیه بود. ما فکر می‌کنیم که پاسخ مناسب اینه که از این به بعد به رایزنی با اعضای گروه‌های منطقه‌ای ادامه بدیم و با اونها در مورد اهمیت توجه به سوابق حقوق بشری و صلاحیت‌های نامزدها صحبت کنیم. این به این معنیه که همگی باید به دنبال کشورهای دیگه‌ای بگردیم که متمایل باشن و نامزد بشن. این چیزیه که فکر می‌کنم ما باید در اون مشارکت کنیم.
شما از ایران خواستید که از این سمت استعفا بده. آیا از مقام‌های ایران و یا نمایندگانشون پاسخی دریافت کردین؟
اونا به درخواست من پاسخی ندادن.
طبق قوانین سازمان ملل فکر میکنید که این امکان وجود داره که ایران از این مقام کنار بره یا از ایران درخواست بشه که این مقام رو کنار بذاره؟
مطمئناً بله، این امکان وجود داره و فکر میکنم با توجه به سوابق حقوق بشریشون این درخواست مناسبی باشه و همینطور با توجه به موضوع مجمع. مسئله ای که ما در تماس هامون با سایر گروه ها هنوز در موردش صحبت نکردیم، موضوع مجمع اجتماعی، فناوری و حقوق بشره و ایران یکی از بدترین مجرمان در حوزه فناوریه. در واقع ما میشنویم که قرار از ابزارهای نظارتی و احتمالاً هوش مصنوعی استفاده بشه که مطمئن بشن زنها پوشش مورد نظر اونها رو داشته باشن و این نگران کننده است.
خانم سفیر، در حقیقت همین حالا اونها دارن در شهرهای مختلف ایران از فناوری برای شناسایی زنانی که نمیخوان موقع رانندگی حجاب اجباری داشته باشن استفاده میکنن. اونها همین حالا دارن از فناوری برای شناسایی افرادی که در اعتراضات شرکت کردن استفاده میکنن.
دقیقاً منظورم همینه.
حالا بیایید تصور کنیم که دوم نوامبر و نماینده ایران به عنوان رئیس مجمع اجتماعی روی صندلی نشسته و سخنرانی افتتاحیه را انجام میده. شما چطور میخواید اون رو به چالش بکشید؟
فکر میکنم سوال خیلی خوبیه. این چیزیه که تیم من و برخی از کشورهای همسو دارن در موردش صحبت میکنن، البته با این فرض که ما به اون مرحله برسیم، با این فرض که اونها همونطوری که ما ازشون خواستیم کار درست رو انجام ندن و استعفا نکنن.
شما در مجمع اجتماعی پارسال شرکت کردید؟
نه، ایالات متحده واقعا معتقد نیست که مجمع اجتماعی کارکرد چندانی داشته باشه. ما فکر میکنیم که این استفاده نادرست از بودجه های مهمیه که میتونن در جای دیگری از جهان حقوق بشر صرف بشن. بنابراین این چیزی نیست که ما در گذشته بهش پرداخته باشیم. اما فکر میکنم با توجه به شرایط امسال مهمه که تعاملمون رو بیشتر کنیم.
بله، به عنوان مثال موضوع سال گذشته مجمع در مورد آب و توسعه پایدار بود. سال قبل از اون مبارزه با ویروس کرونا و سال قبلش هم نابرابری و فقر بود. موضوعات مهمی که در بسیاری از این کشورها که نمایندگانشون رئیس این مجمع میشن از مشکلات اصلی هستند.
من میخوام یک موضوع رو روشن کنم. موضوعات مجمع اجتماعی از نظر ما بی اهمیت نیستند. مسئله ما با نحوه رسیدگی به این موضوعاته. ما در مکانهای دیگری از جمله در شورای حقوق بشر به بسیاری از این موضوعات میپردازیم.
بسیار خوب. به طور کلی برنامه آمریکا برای این که بخواد ایده هایی رو پیشنهاد بده تا اصلاحاتی صورت بگیره که کشورهایی که چنین سوابق حقوق بشری رو دارن نتونن عهده‌دار سمت‌هایی در این سطح بشن چیه؟
فکر میکنم این اهمیت دیپلماسیه و ما مطمئناً با همکارانمون در نیویورک از سفیر آمریکا در سازمان ملل گرفته تا دیگران هماهنگی میکنیم تا ببینیم چه استراتژی‌هایی رو به کار بگیریم. من این رو پیشتر هم در مورد صحبت با گروه‌های منطقه‌ای گفتم. اینکه ما اطمینان حاصل میکنیم که از هر انتصابی که قرار انجام بشه آگاه باشیم تا برای پر کردن این پست‌ها با نامزدهای مناسب استراتژی داشته باشیم. مسئله دیگه اینه که آمریکا در یک روند دائمی از متخصصان مستقل درخواست میکنه که بیان و عملکرد حقوق بشری ما رو ارزیابی کنند. حتی زمانی که میدونیم که ارزیابی اونا ممکنه برامون چالش برانگیز باشه. ما در این مورد شفافیت داریم و از بقیه هم دعوت میکنیم که همین کار رو انجام بدن. فکر میکنم هر چقدر کشورهایی که این رویکرد و این آمادگی برای قرار گرفتن زیر ذره بین رو دارن در این مورد بیشتر صحبت کنند و الگو باشند، اون موقع بیشتر میتونیم از دیگران هم بخواهیم که این رویه رو دنبال کنند.
شما در این مصاحبه دوبار به این گروه حقیقت‌یاب اشاره کردین. بذارید در این مورد صحبت کنیم چون موضوع مهمیه. آیا اونها به شما در مورد مأموریت و پیشرفتشون اطلاع رسانی کردن؟
بله، تا حدی و این به طور واضح از طرف اونها ادامه داره.
فکر میکنم اونها سعی دارن که در شرایط ایدئال بتونن به ایران دسترسی داشته باشن. فکر میکنید چنین چیزی امکان داره یا نه صرفاً یه تلاشیه که نتیجه چندانی نداره و باید مسیر دیگه ای رو در پیش بگیرن؟
فکر میکنم که ما باید به درخواستمون ادامه بدیم و این حقیقت رو بیان کنیم که اونها اون شفافیتی رو که از رهبران در مورد حقوق بشر انتظار میره مثل آمریکا و بقیه کشورها نداشتند. بنابراین فکر میکنم ما باید به فشار بر اونها ادامه بدیم تا پاسخ بدن که چرا چنین دسترسی رو فراهم نمی کنند. اما این مسئله برای گروه حقیقتیاب و مأموریتش مشکل زاست.
خانم سفیر، از شما به خاطر قبول دعوت برای گفتگو با رادیو فردا متشکرم.
این باعث افتخار منه. خیلی متشکرم.
گفتگوی مهدی بیگی با سفیر آمریکا در شورای حقوق بشر سازمان ملل را شنیدید.